شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم رو نسبت به تک تک اونها میکنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرهای کشورمون و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر.
همینطوری که شما و شنوندگانتون مطلع هستید، اعتراضات روز 23 خرداد که از پیش مشخص شده بود، مردم آزادی میهنمون چه در تهران و شهرستان ها، ابتدا شنبه شب الواقع بر روی بام های منازلشون قرار گرفتن و بانگ الله اکبر و شعارهای مانند مرگ بر دیکتاتور و اینکه خامنه‌ای بدونه به زودی سرنگونه رو سر دادن. این اعتراضات در نقاط مختلف تهران بود و علارغم اینکه نیروهای سرکوبگر موتور سوار و با خودرو در نقاط مختلف شهر گشت می‌زدند، ولی هر کدام از اینها به اون نقاط یا محلهایی که شعارها سر داده می‌شد می‌رسیدند، شدت شعار دادن مردم افزایش می‌یافت. و همچنین در نقاطی مثل فلکه اول تهران پارس و حکیمیه مردم به خیابون‌ها آمدن، به خصوص جوانان، و با دسته‌های چند ده نفره شعارهای علیه رژیم ولی فقیه و به خصوص خود ولی فقیه رو سر دادن. این اعتراضات از ساعت 10 شب شروع شد و تا حوالی ساعت 10:45 ادامه داشت. نقاطی که مردم در یعنی نقاطی که در البته در اکثر نقاط تهران بود، که از جمله اونها میتوان مثل سعادت آباد، فرهزاد، فلکه اول تهران پارس، حکیمیه و جاهای دیگر رو نام برد، و این خود یک نوع اعلام آمادگی بود برای حرکتی که روز یک شنبه 22 خرداد باید آغاز میکردن. از حوالی ظهر بود که نیروهای سرکوبگر به طرز غیر قابل تصوری نیروهای خودشون رو در نقاط مرکزی تهران مستقر کردن. نیروهای موتور سوار با خودرو و پیاده و به خصوص عمده‌ترین حجم نیروها حد فاصل میدان منک و ولیعصر بود که بعضی از فیلم ها البته که روی یوتیوب هم بود به خوبی نشون میداد که نیروها رو به صورت دیواری کنار هم چیده بودن و سعی هم داشتن که جلوی هر گونه اعتراضی یا شعار دادنی رو بگیرن، در حالی که علارغم حضور گسترده نیروهای سرکوبگر، مردم از در نقاط خیابان ولیعصر واقع به صورت گسترده حضور داشتن و همواره با یورش نیروهای سرکوبگر مواجه بودند، چه خود میدون منک و چه ولیعصر و همچنین چهارراهایی که در حد فاصله این دو میدان بود. بنابر گزارشگرانی که تو خود صحنه بودن و شاهد یورش نیروهای سرکوبگر بودن حدوداً 20 نفر بیش از 20 نفر رو شاهد دستگیری جوانان بودن توسط نیروهای سرکوبگر. از طرف دیگه نیروهای سرکوبگر با گله ای از موتورسوارها در مدت زمانها یا فاصله زمانی کوتاهی سعی می کردن این مسیر رو به طور ممتد برای ایجاد جنگ روانی و رعب و وحشت بپیمایند، ولی در اراده و عزم جوانان و مردم تهران هیچ تأثیری نداشت و به حرکت های خودشون در اونجا ادامه می دادن و نشان از این بود در نیروهای سرکوبگر که به شدت عصبی و واخورده و سرخورده و سعی می کردن با اون حرکت های غیر انسانیشون یا یورش هاشون نیروهای سرکوبگرشون سر پا نگه دارن. این حرکت های اعتراضی تا حوالی ساعت 23 وقت به وقت محلی ادامه داشت و حتی گفته میشه تا ساعت 9:30 ادامه داشته بود. این اعتراضاتی بود که سعی کردن به طرق مختلف چه اون شکنجهگر معروف اردوگاه مرگ کهریزک رادان که اسم اون در لیست ناقضین بین حقوق بشر هست و لیست بین ناقضین حقوق بشر هست، روز دوشنبه در مصاحبه اعلام کرد که هیچ گونه خبری نبود. حالا باید از این فرض پرسید وقتی خبری نیست دیگه نیازی به مصاحبه و گفتن چیزی نیست، و از طرف دیگه خبرگزاری خودشون مثل ایرنا اعلام کردن که تعدادی رو دستگیر کردن. این البته شیوه همیشگی نیروهای سرکوبگره که تناقضهای مختلفی رو در صحبتها، گفتها و مصاحبهاشون در عیان دیده میشه که یکی میگه دستگیر کردیم، دیگری میگه که اصلا حرکتی نبوده.
بله.
البته این حرکتها تو ماه خرداد ادامه خواهد یافت و باید اعتراضات گسترده دیگه ای رو در پیش داشت که اون هم روز 25 خرداده. حسب این اعتراضات 25 خرداد در این هست که در نقاط مختلف و میادین مختلف شهر هست، از طرفی که نیروهای سرکوبگر نمیتونه نیروهاش رو متمرکز کنه و دست سرکوب بزنه و قدرت عمل رو برای جوانان و مردم تهران یا شهرستان ها رو به راحتی میکنه و میتونه در هر نقطه ای از شهر اقدام به اعتراض نمود یا در نقاط مختلف با اون رو به هم پیوند داد و به یک حرکت گسترده مبدل کرد.
بله.
و جا داره که اینجا باید به هموطنانمون این فرصت ها رو باید غنیمت شمرد و علیه اعدام و شکنجه، قتل و ترور، تجاوز و اعمال ضد بشری، همینطوری محرومیت های اجتماعی و فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی اقتصادی که بر مردم روا داشته میشه رو با اعتراضات گسترده شد یه نقطه پایانی بران بگذارن و از درد و رنج و مهنتهای خودشون که لحظه به لحظه با آن مواجه هستن رو پایان بدهند.
بله.
و اینکه خود اونها هستند و خود با دست خود اونها این مشکل و این مسئله حل میشه.
قطعاً.
میشه نظارگر این قضیه بود، چون که اگر هر کدوم از ماها بر نخیزیم و گوی سبقت را در این شرایط نگیریم، قطعا رژیم میتونه به اعمال پدیدش ادامه بده و قطعا تشدید هم کنه و فرصت رو غنیمت میشماره که چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ جنایت هایی که ما این روزها عنان گسیخته میبینیم و فلواقع غیر قابل تصور بوده، چه به لحاظ اعدام ها یا قتل های زندانیان سیاسی و یا اینکه جلوگیری از حتی تشییع جنازه ها و تحویل دادن پیکرهایی که به دست اینها به قتل رسونده شده.
کاملان.
پس اون روز بعدگاه همه ماها خواهد بود که به اینها به رژیمی که جز جنایت جز قتل و کشتار و شکنجه و دستگیری رو نمیشنسه متوقفش کرد و بهش اثبات کرد که مردمی که از مهیب‌ترین کشتارها مثل اسکندر و مغول و غیره گذشتن، اینها در مقابل اونها چیزی نیستن و قطعا در آینده این چندان دور به تاریخ جزء گذشتگان قرار خواهند گرفت.
حتما.
همچنین باید در اینجا یادآوری کنم که در راستای جنایت‌هایی که روزانه متأسفانه ما از کشورمون میشنویم و اتفاق میفته، قتل زندانی سیاسی رضا خدا صابر بود که موجی از نفرت چه در داخل و چه در جهان رو برانگیخت. اسیری که در دست اونها بود بدون هیچ موردی اون رو دستگیر کردند و در شرایط طاقت فرسا قرار دادند و بنا به شهادت همبندیانشون که در ادامه صحبتامون به آن خواهیم پرداخت، در یک سال اخیر هیچ گونه ناراحتی نداشته، فقطا با فشارها و عدت آزارهایی که برش وارد شدن وارد کردن و قتل ناجوان مردانه حاله صحابی بود که ایشون و همراه با امیر خسرو و دلجستانی دست به اعتصاب قضا زدن.
بله.
و نسبت به این جنایت غیر انسانی اعتراض کردن. در هشتمین روز اعتصاب قضاشون بود که دچار ناراحتی شدید قلبی میشه و اون رو به بهداری زندان میبرن. به جای درمان این شهید را آزادی رو مورد فحاشی و آماج و ضربات خودشون قرار میدن و با اون شرایط دوباره به بند باز میگردن و در حالی که شرایط وخیمی داشت و تقاضای خود و همبنیان خواهان رسیدگی رو وجب جسمش بودن در بیمحلی کامل قرار گرفت و تا اینکه تا آخرین لحظات یا مرحله پایانیشون زندگی ایشون برای سلب مسئولیت و برای اینکه اعلام کنن که در بیمارستان ایشون به شهادت رسیدن و نه در زندان، اون رو به بیمارستان منتقل کردن و گفته میشه که در میان راه ایشون به شهادت رسیدن و حتی به بیمارستان نرسیدن. نه تنها این جنایت رو مرتکب شدن، به خانواده او هم اعلام نکردن و خانواده او از طرق غیر سایت ها و غیره مطلع شدن که عزیزشون به قتل رسونده شده و چنین جنایتی. در صورتی که قبل از این همون روز همسر ایشون پیش بازجوی جنایتکار بود که اون اعدام میکرد، نه حالشون و وضعیتشون خوبه و دروغ داشت میگفت، در حالی که ایشون به قتل قبل از این به قتل رسونده شده بود.
بله.
اگر اجازه بدید من این شهادتنامه همبندیانشون رو به سمع شنوندگانتون میرسونم. چه گویاست سلواقع و نیاز به توضیح در این باره نیست.
بله، لطف کنید.
همبندیانشون در شهادتنامه‌ای که روز دوشنبه 23 خرداد ماه منتشر کردن و 64 نفر از اونها بر این اعمال پلید رژیم ولی فقیه شهادت دادن، متن اون به شرح زیره. اونها من سعی میکنم این گفته های اونها رو به سمع شنوندگانتون برسونم. اونها اعلام کردن روز پنجشنبه 12 خرداد ماه 1390 در پی انتشار خبر شهادت خاله صحابی از زندانیان سیاسی که در مخفی به سر می‌بردن، در حالی که آقای خدا صابر همچنان عزادار و متأثر از درگذشت مرحوم عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی بود، در اعتراض به این ظلم و تعدی آشکار پس از اقامه نماز ظهر در حیات بند 350 یقین اعتصاب غذای نامحدود خود را همراه با آقای امین خسرو دلیستانی ضمن انتشار بیانیه آغاز کردند و با آگاهی عموم رساندند. ما شهادت می‌دهیم که اوضاع صابر روزانه علاوه بر مطالعات کتاب، قرائت قرآن و برگزاری کلاس‌های تاریخ همواره مدت قابل توجهی به ورزش اختصاص می‌داد. به طوری که در مسابقات ورزشی بند 350 همپای جوانان مشارکت می‌کرد. ما شهادت می‌دهیم صابر در طی مدت یک سال گذشته هیچ گونه عارضه و بیماری نداشت که طبعاً سوابق موجود در پرونده اداره زندان نیز معید همین نکته خواهد بود.